أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامقی سولات الادالیل. و لطف خداوند و حکمت دیگر را امروز می‌خوانیم، 383 و 384. اما حکمت 383: و قال علیه السلام ازهد فی الدنیا یبصر کالله اوراتا ولا تغفل فلست به مغفول نج. در این دنیا زهد داشته باش تا که خداوند زشتی های دنیا را به تو نشان دهد، و غافل نباش چون که مورد غفلت نیستی. خیلی ها به توجه دارند، تو همینجور غافلانه پیش می روی. اما توضیحات اینی که زهد داشته باشید، معنی زهد چیه؟ در نهج البلاغه حضرت می‌فرماید زهد در دو کلمه قرآن آمده است و اون در سوره حدید آیه 23 است: لک ایلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. کلمه زهد در قرآن آمده، ولی نه به این معنایی که مقصود ماست. شروه به ثمن بخص یوسف را ارزان فروختند، در آهم معدوده و کانو فیه من از زاهدین، و در فروش یوسف بی رغبت بودند. در مورد یوسف رغبتی نداشتند، مفت روخ ندارد. این که به یوسف بی رغبت بودند و مفت روختنش رفت، ازش رو در نمیاد. اونا که زاهد نبودن که لذا حضرت میفرماید نه، زهد رو اگر میخواهید در قرآن بگردید دو کلمه است، دو این دو کلمه پیداش کنید. آیه 23 سوره حدید: ما اصحاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، هر اتفاقی که بیفته در زمین یا در جان شما، الا فی کتاب من قبل ان نبرها، اینا همه قبلا نوشته شده است. ان ذلک علی الله یسیر، بر خدا آسان است. ما در قید و بند ماده و زمان برای خدا گذشته و آینده ندارم. خب چرا از قبل نوشته شده است؟ برای اینکه زیاد جوش نزنید، خیلی هم خوشحال نشید. چیزی از قبل نوشته شده است، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، برای اینکه اگر چیزی از دستتون رفت ناراحت نشید. ولا تفرحوا بما آتاکم، و چیزی هم که بهتون داد یا پیش بهتون رسید خوشحالی نکنید. پس زود شد وابسته نبودن، دل بسته نبودن. خب از حتی دنیا یو بستر که الله اولاتا، اگر دل بسته نباشی، زود داشته باشی در این دنیا، خداوند به تو نشان میدهد زشتی هایش را. اما اگر انسان عاشق دنیاست که اشکال نمیبیند، حب و شیعه یومی و یوسم، عاشق که اشکال بین نیست. بی رغبت باشیم، دل به دنیا ندیم، حالا اشکالاتشو میفهمیم. در خطبه 80 اونجا بحث در رابطه با زهد حضرت دارد، اونجا مراجعه کنیم اجمالا بگیم. برای اینکه بفهمید زهد یک شخص چقدر است، سه سوال باید جوابشو پیدا کنید. این سه سوال رو اگه پیدا کردید پاسخشو، فهمی طرف چقدر زاهد است یا نه. اولا از چه چیز دل کنده و چرا دل کنده و چقدر علاقه من بوده. حالا زهد رو مشخص کن. طرف گیر اولیاته، دل نکنده هنوز، یا اگر دل کنده یک هدف دیگه دارد. بسی یه جورایی میخواد یه چیز دیگه گیرش بیاد. اینا رو ما زاهد نمیدونیم. سه سوال رو که پاسخ بدیم معلوم میشه چقدر زهد داریم. تکرار میکنم، از چه چیز دلکنده ایم؟ چقدر علاقه من بوده ایم و چرا دلکنده ایم؟ این زهد طرف مشخص میشود. از حتف دنیا، اگر ما دل به دنیا نداشته باشیم، عشق به دنیا نداشته باشیم، به دلیل این که علایال فراتر از دنیا هدف ماست، وقت عیبهای دنیا رو خواهیم شد. انسان زاهد بروز حرف میزنم، این منطق نیست. ولی انسانی که عاشق دنیاست هر جور که بگن همون جور حرف میزند، او فقط دنبال هدف خودشه. ما صادق فرمود منزه هدف دنیا، اگر کسی دل به دنیا نداشت اثبت الله لحکمه فی قلبه، حکمت در دلش ریشه دار است، چشمه حکمت او. و انتقبه حالسانه او، خداوند زبانش رو با حکمت گویا می کند. و بسره عیوب دنیا داعها و دواها، عیب دنیا رو خدا بهش نشون میده، هم دردش و هم داروش. و اخرجه منها سالما الى دار السلام، و انسان زاهد رو خدا سالم به آخرت میبرد. این که ما درد دنیا رو نمیفهمیم، درمانش هم نمیفهمیم، معلوم میشه از زهد بدونیم، از حکمت بدونیم. خب یه بحث منطقی و بلاغتی و اصولی اینجا بگیم. عزت به دنیا یو بسر کلاه و اوراتها، اینجا از نظر ادبیات یو بسر که جزم گرفته بعد از ام شرطی در تقدیر است. اگر شما وابسته به دنیا نباشید، دل بسته نباشید، عیبایش رو میبینید. شرط مفهوم مخالف دارد. اما اگر عاشق دنیا هستیم، عاشق اشکال بین نیست. یه نکته دیگه هم بگیم، میگه اثبات شی نفی غیر نمی کند. بیدم بلاغته. اگر میگیم زید در خانه است، این اثبات شد که زید هست، نفی امر نمی کند، شاید او هم باشد. اما اگر انحصار بود، اینجا نفی غیر می کند. شما میگید فقط زید در خانه است، یعنی که کسی دیگری نیست. این شرط با مفهوم مخالفش دوتایی با هم انحصار را میفهماند. اگر شما زهد داشته باشید عیب دنیا رو میفهمید، مفهومش اینه. اگر زهد نداشته باشید عیب دنیا رو نمیفهمید. اگر بخوام اشکالات رو بفهمید، دلبستگی رو باید بذاریم کنار، راه دیگه نداره. خب در روایت این هم آمده که وقت به دام زاهد نماها هم نیفتید، حواستون باشد. ادا حرب از زاهد و من الناس فطلب خو، اگر یک نفری بود زاهد بود و فراری از مردم، شما دنبال او برید. ادا طلب از زاهد و الناس فهرب منه، اما اگر یه آقا زاهد است ولی دکون دستگار انداخته، ازش فراری باشه. از نظر علم بدی رد العجز الى صدر است. ادا حرب از زاهد فاخرش رو فهرب منه، اگر زاهد فراری است از مردم دنبالش برو، اگر دکون دستگاه ازش بترس، فرار کن. برای اینکه انسان دل به دنیا نداشته باشد، باید یک عشق دیگری جایگزین بشود. کیفی از هدف دنیا، چطور انسان زاهد بشود در این دنیا؟ من لا یعرف و قدر الاخره، اگر قدر آخرت نداند. وقتی انسان میتونه دل به دنیا نداشته باشد که بهتر از دنیا رو دیده باشد، مثلا ارزش حکمت رو بداند، دنبال حکمت باشد. خیلی حرف هست. اگه ما دنبال حکمت باشیم، در این مسیر امام زمان رو هم میبینیم. هرچی در نهج البلاغه هست که هیچ جای دیگه نیست. یکیش همین، امام زمان رو کجا میشه دید؟ چه کار بکنیم نزدیک بشیم به دیدن امام زمان؟ جا دارد قد تفرقه للحکمت. بله جنت ها وقتشو خالی کرده، حضرت دنبال حکمت است. حالا باز خودش بحثه یعنی چی حکمت؟ تطبیقه الحکمه یه المطالب الحق المطابقت للواقع بحث یشتملو الا سعادت الانسان، مطالب حق سعادت بخشیست که منطبق بشه. اینایی که حرف بلدن تو کتاب خانه اینا حکیم نیستن، برای میگه من دکترم ولی کتابم نگاه کنید دکترم، نه بیا تو جامعه درمان کن تو میشی طبیب. حکیم هم باید بیاد منطبق بکند، امام زمان میخواد جامعه رو عوض کند، این مسیر رو بریم. اگر به دنبال حکمت باشیم چون امام زمان هم در این مسیره، خلاص امیدی هست. کیف یزهد فی دنیا، چطور میشه که طرف زهد داشته باشه در دنیا ولی قدر آخرت نداند؟ اگر عشق به آخرت باشد، عشق به بهش باشد، عشق به لقاء الله باشد، عشق به حکمت باشد، امثال اینها دیگه انسان دست برمیدارد. خب یک جریانی رو بعضی شارین آوردن نسبتا این هم شنیدنی است، داستان یوزاسف و بلوهر. یوزاسف سلطانیست عاقل، بلوهر وزیریست زاهد، دنبال زود است و عاقل است. بلوهر حرفهای عاقلانه برای سلطان میگفت، از زودی چی نمیکن، گفتن از زود بگو، گفت ای بابا نمیشه از زود حالا براش گفت، باید زمانش برسد بتونیم براش یک حرفی بزنیم. او وقتش برسه از زودم بهش میگم. مدتی گذشت و بعد سلطان گفت وزیر بریم یک گشت و گذاری بزنیم. گفت بریم، بردش هدایتش کرد به یک جای دور از آبادی. بعد دید یک خانه اونجا، گفت بریم یک سری از خانه بزنیم. رفتن دیدن که مرد و زنیست چقدر احترام هم دیگر را دارند، چقدر هوای هم دیگر را دارند، به عظمت یاد میکنند، به فکر هم دیگرند. یک نیم ساعتی یک ساعتی که با اینا بود بعد آمد بیرون، گفت وزیر ما اعلمو انی و ایاک اصابن الدهر من اللذه و سرور مثل ما رأینا اندهادین. میگه ما سلطان و تو وزیر فکر نمی کنیم که لذتی که اینا از زندگی بردن ما برده باشیم. بعد میگه اینجا وزیرم فرصت رو غنیمت شمرد، گفت بله ما لذت من کجاست؟ گفت تو نگاه کردی دیدی اینها خیلی خوب زندگی میکنن؟ گفت بله. گفت اون اگه میدونستن تو سلطانی یک جور دیگه به نگاه میکردن، این چیه چقدر بدبخته، چقدر مسئولیت به گردنشه، چقدر افراد که گریه میکنن این مسئوله، باید جواب بده. گفت این شما از نگاه هم به خود یک نگاهی بکن. اینجوری بود که حرفا رو شروع کرد و بعد کشوندش سلطان رو به بحث های زهد. ولا تغفل فلست به مغفول نجل، غافل نشوید، غافلانه زندگی نکنید، شما مورد غفلت نیستید، شما زیر نظرید، دارن بهتون نگاه میکنن. سوره توبه آیه 105 رو ببینید، قل اعملوا هر کار دلتون میخواد بکنید، پس سیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون، خدا میبیند، رسول خدا میبیند، مؤمنون هم میبیند، اهل بیت میبیند. و ستردون الی عالم الغیب و شهاده به عالم دیگر میروید، فینبئکم بما کنتم تعملون، بهتون خبر میدن چه کرده. هر کاری که میکنیم خدا و رسول و مؤمنون، حداقل از مؤمنون اهل بیت، این حداقل، بلکه بیشتر حتی بودن بزرگانی که طرف خواسته فلانی رو آقا بله این همسایه شما دیشب شام نداشته است، شما چرا بهش سر نزدی؟ خدا من خبر نداشتم. یک خبر نداشتی که کافر بودی، چرا خبر نداشتی؟ خب پس ما زیر نظر عده‌ای هستیم، نگاهمون میکنن بگذاریم که ملائک هم سوره قاف آیه 18 ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر حرفی بزنیم او دو ملک حد اقل اینا دارم می نویستم شاهده. ببینید ما در پایین ترین عالم قرار داریم که بهش میگن ناسوت، عوالم بالاتر از همه بر ما شاهده و همه اون عوالم بر ما مسلط. در بحث افعال خداوند، در علم کلام بحث وجود خدا، صفات خدا و افعال خدا مطرح میشه، بعد باز بحث دیگر اصول دینی دیگر. در بحث افعال خداوند مطالبی مطرح میشود، مثلا یکی گرانی و ارزانی. آیا گرانی و ارزانی دست خداست یا نه دست خدا نیست؟ اینجا دارد که اهل فنش میگن، میگه خب بله مقدارش دست خداست، خودمونم میفهمیم. فرض کنید هوا سرد شده، یخ ارزان شده، دستیش که نیست، دست خداست. اتفاقا حالا یه هوا سرد شده، یخ بندان شد، این اموال تجارتی از فلان شهر به این شهر ما نرسید، کمبود شد، گرانی شد، بازم دست خداست. اما خیلی وقتا میفهمی دست خدا نیست، آقا زد و بندهایی در کار است، حساب کتاب های دیگه در کار است. مثلا اسکناس چاپ کردن، پول بی پشتوانه به بازار آوردن، خدا که چاپ نکرده که کار روی مشخص میشه. یکی از دیگر چیزهایی که مطرح میشه اونجا در علم کلام در بحث افعال خدا من عوالم وجود است، عالم پایین‌تر، عالم ناسوت است که اینقدر واضح است اصلا نیاز دلیل نمیخواد، بدیهیشون داریم میبینیم، این صدا را میشنویم، احساس میکنیم، دمس میکنیم. مقصود از عالم یک موجود یا موجوداتی هستن که زیر سلطه بالاترند و مسلط بر پایینتر. ما زیر سلطه بالاتریم، یک ملکه مد جهانی رو به هم میزنند، زیر سلطه بالاتر، ولی به هیچ جا مسلط نیست. عالم ناسوت پایینترین عالم است به دو دلیل. دلیل اولش که ما به هیچ عالمی مسلط نیستیم. شما به خطبه 81 مراجعه کنید، اونجا داره بحثای عالم ناسوت مشخص کرده. ما به هیچ عالمی مسلط نیستیم. بعد علاوه بر این نور و ظلمت، مریضی، سلامتی، فقر، اینا همه قاطی پاتیه، بسیار ضعیفیم. از ما بالاتر ملائک است، عالم ملکوت. به خطبه اشباط جلسه 5، 6، 7، 8، 9 مراجعه کنید، 5 جلسه در رابطه با ملائک قبغات چه میکند حضرت علی علیه السلام در بحث ملائک. خب عالم دیگر سوال ملکوت. خب آیات داریم، روایات داریم، مثلا افراد ملک دیدن. آمده نزد حضرت رسول صلی الله علیه میگه که بله عمرو بن حسین بود ظاهرا اسمش، میگه مردانی زیبا صورت، خوش سیما، معطر با نزد من می آمدن، حرف و گفتگو داشتیم، مدتی است دیگه نمی بینمشون. حضرت فرمود اصحابک جرحون فی سبیل الله و کتمت، تو در راه خدا مجروح شده بودی، نگفته بودی، کتمان کرده بودی؟ گفت عجل بله. فرمود تو ثم اظهرت، بعد گفتی؟ گفت بله. دیگران تعریف کردن از کارهایی که کردن در مبارزات، منم گفتم. حضرت فرمود لو کنت تکتمه لزارت شل ملائکتو الان تموت، اگر کتمان میکردی ملائک یا ملک بودن تا اون آخر به دیدنت میامدن. خب عالم ملکوت آیه داریم، روایت داریم، افرادی هستن، ارتباطن. خب بعض افراد رو دیده اید، میبینید که اینا در ارتباطن، حالا کمتر بیشتر. از این عالم، اینم ثابت شده است، او عالم بالا بالا الوهیت، خب اینم ثابت شده است نسبت خدا. بین عالم ملکوت و عالم لاهوت در اینجا عوالم عقول است، میگن هیچ سندی برش نداریم، فقط رفتنیست، دیدنیست، گفتنی نیست، ولی نمیشه گفت سندی نداریم. یک سند رو من دو سند رو عرض میکنم. یک سندش همین که حضرت رسول صلی الله علیه تو یک جایی رفت که دیگه چی؟ جبرائیل دیگه نیامد. پس اونجا دیگه فراتر بود، یک عالم فراتری بود. یا در همین خطبه اشبا جلسه ششم رو مراجعه کنید، اونجا دارد اشاره دارد عوالمی بالاتر از ملکوت، که عوالمی هست که این ملائک اصلا نمیتونن نگاه کنن، حتی اونجا تشعشعاتی از نور میاد نمیتونن اصلا. پس خبرهایی هم هست توی منابع ما که عوالم بالاتر از ملکوت، همه اینها به ما مسلط، همه اینها به ما مسلط. امام صادق فرمود از ملک موت پرسیدند کیف تقبض الارواح و بعضها فی المغرب و بعضها فی المشرق فی ساعت واحده، یکی در مغرب عالم است یکی در مشرق عالم است، شما در یه لحظه جان هر دو را میگیرید چطور میشود؟ حضرت فرمود اد اوها فتجیبونی، من صدا کنم میام. حتی روایتی داره میام جالبه، ملک موت ملائک زیر مجموعه دارد، یک نگاهی به یک شخص میکند، این نگاه معنادار است، هم یک نگاه. ملائک زیر مجموعه میفهمن یعنی چی، میرن با او بازی میکنن، گاهی دستش از کار میفته، گاهی پاش از کار میفته، گاهی بیهوش میشه، گاهی بیهوش میاد، تا وقتی که دستور حسن میکار میکنه، بعد وقتشی میرسد ملک موت صداش میکنه، تمام شد رفت. این عوالم به ما مسلط هست. بعد امام صادق فرمود ملک موت گفت من یه صدا میکنم میان دیگه، بعدش گفت این دنیا بین یدی، این دنیا در نزد من کدر هم فی کف احدکم یقلبه کیف یشاء، یه درهم یه پول نقره سکه دست شما، شما دیگه همش دستته، هر جور بخواید میگردونیدش، شرق و غربی ندارد که بهش مسلط نباشید. بله تکرار میکنم خطبه 81 عالم ناسوت، خطبه 8 جلسه 5 6 7 8 9 ملائک عالم ملکوت، جلسه 6 اشاره‌ای دارد به عالم فراتر از عالم ملکوت، لا تغفل فلیسه به مغفول نهی، غافلانه زندگی نکنید، شما زیر نظرید، شما مورد غفلت نیستید. اگر انسان بفهمه بهش نگاه میکنن خیلی فرق میکنن، خیلی فرق میکنن کاراش. یک فرد معمولی به ما نگاه کند ما مواظب کارمون هستیم. ابن عبدالحدی جریانی دارد، میگه که سلطانی دو تا کنیز داشت، دو انگشتر آورد و نگین آورد گذاشت جلو به یک کنیز، گفت اول تو انتخاب کن، دومی رو میدم به کنیز دوم. بعد این کنیز مردد بود کدوم نگین رو انتخاب کند، یک نگاهی به وزیر کرد و وزیر با گوشه چشم گفت مثلا نگین سمت چپ رو بردار بهتر است. سلطان دید این وزیر بیچاره از این که بالا سلطان دید که اشاره کرده به کنیزی و گفته چی بردار، خیلی ناراحت شد، یه غیرتی بوده قبلا. 40 سال این وزیر با این سلطان در ارتباط بود، همیشه چشمشو کج میگیره که بگه سلطان ما عمدی نبود، اصلا چشم ما گاهی وقتای کج میشه راست میشه. بعد میگه خب اگه ما بدونم خدا میبیند که رفتارمون رو عوض میکنیم دیگه. حکمت بعدی، حکمت 384، تکلم و تعرفو فین المرء مخبون تحت لسانه، سخن بگویید شناخته میشوید، اگر سخن بگویید شناخته میشوید، اینجا هم شرط در تقدیر است. چرا؟ فین المرء مخبون تحت لسانه، به خاطر اینکه انسان مخفی زیر زبانش، اگر شخصی زیر یک پارچه مخفی باشد شما بردار میزنی که انسان رو با برداشتن پارچه نمیشه فهمید که کیه. بگو حرف بزن معلوم میشه کیه. در توضیحش رو هم بگم، لسان خوب یعنی زبان، تیلسان یعنی پوستین. این چه رو ببینید، المرء مخبون تحت لسانه، حالا شادم روایت باشه ولی ظاهرن از حکیمان است. المرء مخبون تحت لسان تیتی کشه جزه این که روایت، انسان زیر زبان پنهان، لا تحت تیلسانه، نه زیر پوستین. پوستین رو بر نداره بفهمی کیست، بگو حرف بزن تا بفهمی کیست. میگویند امام علی علیه السلام 9 جمله گفته است که بشریت مثل شده را گفته. 3 جمله در حکمت، 3 جمله در مناجات و 3 جمله در آداب. اما اون بحثایی که در حکمت است یکیش همین است، المرء مخبوع تحت لسانه، حرف بزنه طرف شناخته میشود، مرد پنهان زیر زبانش است. از سخن گفتن طرف بفهمید این آقای ذاتی زندگی میکند یا ذلتی. من هانت علیه نفسو، بله ها بباشد، هانت علیه نفسو من امر علیه حالش، بله لسانه، من امر علیه لسانه، کسی که زبانش را امیر کند هانت علیه نفسو. نفس شقیق است. اگر عزتی میخوای بفهمی عزتی زندگی مونه یا ذلتی، از حرف زدنش بفهم. میخوای بفهمی عاقله یا احمقه، از حرف زدنش بفهمن. بفهمید لسان العاقل وراء قلبه، عاقل زبانش پشت قلبه است و قلب الاحمق وراء لسانه، احمق قلبش پشت سر زبانش است، اول حرف میزند بعد فکر میکند. اگر میخواهید بفهمید مسلمان واقعی است یا نه، از زبانش بفهمید. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان کسی است که مردم در امان باشند از زبان او و از دست او. تکلمو تعرفو، اگر حرف بزنید شناخته میشوید. این المرء مخبوع تحت لسانه، انسان زیر زبانش پنهان است. یک جریان شنیدنی هم بگیم تاریخی، حجاج یک قصری درست کرد به نام قصر خضرا، وسط این قصر هم قبه گنبد زیبا درست کرد. رفقا شده عبد کرد، گفت کیف تر اون هذه القبه، این قصر رو که میبینید این گنبد رو هم نگاه کنید، نظرتون چیه در رابطه با این گنبد؟ قالو ما رأینا مثلها، گفتن نظیر ندارد، ما مشابهشو ندیده. بعد قال بلها ایون ما هو، حجاج گفت اشکالی دارد، بگوید اشکالش چیست. قالو ما نرا، گفتن ما اشکال نمیبینیم. حجاج گفت نه، شما دور بر ما بری چاپیدن آمده، من فردی ها میشناسم به خاطر زبان تندش زندانیش کردم، او رو میارم به اون بگم اشکالاشو بگه، شما مصلحتی حرف میزنید. و اون شخص اسمش غضبان شیبانی است، غضبان شیبانی در زندان بود، آوردنش. گفت میدونید من چرا این رو زندان کردم؟ از بس این همینجور میگه هرچی مرسه به درش، رعایت نمیکنه که بیادب است، نه شجاعت میگه. گفت به ابن اشعث گفته بود که حجاج میخواد آشی برات بپزد نهار، شما شام میخواد آش برات بپزد، شما نهار زودتر براش آش بپز، تعبیر ما هم هست که میخواد آش برات بپزد، تو زودتر به حسابش برس. میگه به همین دلیل ما زندانش کردیم. خب به قصبان میگه خب بیا زندان، میاردش میگه خب نگاه کن به این قصر، نگاه کن به این گنبد، اگه اشکالی دارد بگو. بعد میگه نعمت القبه مستویه، خوبه گنبده، خوبیه منظمه، تاج کنجول نیست. قال اخبرنی به عیبا، میگه عیباش هم بگو. میگه دو تا اشکال دارد. بنه ای تافی غیر بلدک، در شهر خودت نساختی، بیم ببرنش دیگه. لایسکون ها بلدک، بچت هم نمینشیره توش، چون کودتا که بشود امیر که میرود هیچ بچه هاش هم میرن، کسی نمیمونه. سلطان بعدی که بیاد، سلطان قبل و بچه هاش به ذلت کشیده میشن. دو اشکال دارد، در شهر خود نساخته ایش و بچه هات هم ساکنش نمیشن. گفت راست میگه، صدقه راست میگه، رو دو لسته. خب به زندان ببریدش. گفت ولی این دفعه فرق میکند، لأقطعن یدک و رجلک، دست و پاتو قطع میکنم، ولی اضربن بلسانک عینک، زبانتو از خلقم در میارم، زبانتو به چشمت میزنم. فکر کردی؟ خب با قول و زنجیر دارن میبرنش. یه چرا منو با قول و زنجیر میبرید؟ من نمیتونم حتی راه برم، میگه شکنجه شدم، قول و زنجیر لازم ندارم. باز کنید. میگه خب بازش کنید. من دیگه نمیتونه واقعا راه بره، به دوش ببریدش به زندان. تا به دوشش گذاشتن این آیه رو خون، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، رو اسب حسابش کرد، تر حسابش کرد. وقتی انسان بر مرکبی سوار میشود این رو بخواند، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. بله اینا الیه لمنقلبون، که حضرت علی اسلام به جنگ صفین که می رفتن سواره و اسب شدن این آیه را خوندن. خب بعد حجاج ناراحت شد، گفت ببین نمیتونه راه بره، به دوشش کشیدن ما را اسب حساب کرده، بندازش زمین. گذاشتنش زمین، گفت رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلی. عجب پر روی بکشوندش رو زمین، گفت بسم الله مجراها و مرساها این ربی لغفور رحیم. این آیه است در رابطه با کشتی نوح، که خود کشتی نوح رو خدا میکشوند، مسیرش رو میبرد، خدا غفور رحیم است. که عجب بدبختی، یا هر کار میکنه میگه آیه برای ما میکنه، تعبیر نمیگیرد ما را. گفت بلندش کنید به زمینش بزنید، برداشتن به زمین زدن. گفت منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا نخرا، از خاکیم و به خاک برمیگرد و از خاکم باز مشهور میشم. بیه حجاج خندید با بابای خبیث رو آزادش کنید، همجور میگه دیگه آزادش کردن. ببینید معتقده به قرآن، هر حجاج کیا به کسی کاری ندارد، از زبان طرف خیلی چیزا میشه فهمید. تکلمو تعرفو به این المرء مخبوع تحت لسانه و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.